نخورن چیکار کنن، اونو صحبت میکنم حتما و تلفن ها رو بشنویم و بعد همه داریم گفتگو با دکتر مراله قاسم زاده.
توی برنامه تلویزیون شنیدم که بایستن آول مرغون و زدن زونا هست، ولی از هر کی سوال میکنم میگن که همچین چیزی نیست. آیا خانم دکتر میشه بگن که هست؟ اگه هست از کجا باید تهیه کنم؟ متشکرم.
خب دکتر قاسم زاده، من خودم آول مرغون نگرفتم، یعنی نمیدونم حالا کی قرار یافته هستن دیگه، سن بالا. واکسن آول مرغون هست یا نه؟ اگر هست که دیگه منم برم بزنم.
واکسن آول مرغون وجود داره در جهان، وجود داره، موجود بودنش موجوده، ولی توی کشور ما جز برنامه روتین کشوری نیست و اونطوری که بخواد تجویز بشه توی خانه‌های بهداشت و اینا هم نخیر نیست. دلیلش هم منطقی کاملا، به خاطر اینکه اگر که ما بیایم در واقع به همه اون افرادی که در ریسک هستن بخوایم واکسن آول مرغون رو بزنیم، باعث میشه که حساسیت نسبت به این بالا بره و ما با بزرگسالانی مواجه بشیم که آول مرغون به شدت میگیرن و باعث پخش شدن بیشتر این بیماری میشه. توی برنامه جامعه واکسیناسیون کشوری اصولا ذکر شده واکسن آول مرغون، توی خیلی از موارد حالا نقص ایمنی یا بعضی از بیماری‌های خاص و بیماری‌های مزمن حتی ممنوعیت داره و اینکه توی برنامه جامعه کشوری ما موجود نیست و نیازی هم به تجویزش نیست. اینه که اینم از همون مواردی که لازم نیستش که دنبالش بگردن یا حتما بزنن.
بسیار خب، پس در واقع هست و موردی باید استفاده میشه، مثل داروهای دیگه است، یعنی جزو واکسیناسیون کشوری نیست و لازم نیست کسی بزنه. خب تلفن بعدی رو بشه.
من الان بچه کوچیکم دیگه 20 سالشه، این کارت واکسنه رو نگه داشتم، آیا نیاز بیا یا دیگه بریزم بره؟ الان گفتید باید نگه دارید، نمیدونم، من همه واکسنه هاشونم در موقع زدم و اینا تموم شده، الان دیگه این کارت واکسنه رو به نظر شما بریزم بره دیگه لازمی نیست. ممنونم از برنامه خیلی خوبتون.
یعنی من واقعا این دست از مادران رو میبینم خیلی خیلی به حالشون قفته میخورم. من اساسی ترین مدارکم رو چند بار گم کردم، گواهینامه رو گم کردم، کارت ملی گم کردم، واقعا من نمیدونم اینو چطوری نگم دارم. دکتر قاسم زاده، الان کارت واکسن رو چیکار کنم؟ نیاز نیست دیگه.
اولا که خیلی هم خوب دستشون درد نکنه، توی این 20 سال معلومه که خب مادر خوب منظم و علاقه‌مندی بودن، به نظر من تو الان نگه داشتن حتما نگه دارن
من...
یادگاری داره واقعا.
به نظر من همینطوره،
ولی حالا گذشته از شوخی و این تقدیری که من از این مادر به عمل میارم، مهمه. مثلا در مورد دخترها وقتی که به سن باربری میرسن و میخوان که باردار بشن، ما برامون خیلی مهمه که مثلا واکسن سرخجه رو زده باشن. درسته. چون اگه نزده باشن اون وقت یه داستانی داره پیش از تصمیم به بچه دار شدنشون. اینه که حتما نگه دارن، دستشون هم درد نکنه، برای خودشون و بچه‌شون آرزوی سلامتی داریم.
بسیار خوب، اینم از این بشن بدیم.
سوال من در رابطه با مراکز بهداشت واکسیناسیون اطفاله که در زمان کرونا خیلی تو محلات مختلف مراکز بهداشت دایر بودن و الان ما که در منطقه یک هستیم و یکی از دوستان ما که بچه کوچیک دارن چند ماهه و واقعا نیازه که یه جای نزدیک باشه، اصلا اون مراکز کلن بسته شده، یعنی چند تا مرکز بهداشت بود که واکسیناسیون انجام میشد، الان چند ماهی تعطیل شده. این خودش میتونه واقعا یه معضل باشه، اینکه خب اینا باید کجا برن و هیچ اطلاع رسانی هم نشده که مثلا این مرکز بسته شده، مثلا به فلان مرکز که حالا باز در حوالی همین منطقه باشه مراجعه کنن. در این رابطه هم خواهش میکنم بفرمایید چه کار باید کرد. با تشکر.
خب ممنونم از شما دکتر قاسم زاده، توضیح دارین در این
آره خب ببینین حالا شما یه نکته اون اول گفتین در دور افتاده ترین نقاط و نقاط مرزی خانه بهداشت هست. آره هست، من طرح خودم نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان بودم و بود بسیار هم فعال بود. از اینجا هم اگه صدای منو میشنوم بهشون سلام عرض میکنم. استان خراسان جنوبی بودم من، سربیشه. حالا در مورد فرمایش این شنونده عزیزمون، خب ببینیم توی دوره کرونا چون یه دفعه قرار شد که در واقع یه حجم زیادی از واکسن به تعداد زیادی از افراد تجویز بشه، مسلما خب تعداد خانه‌های بهداشت و مرکز بهداشتی این خدمات رو ارائه میدادن یه دفعه ده ها برابر شد. خب ما میدونیم که برای کودکان بالای 5 سال ما در واقع طبق قانون وزارت بهداشت قرار شد که واکسن رو اینا دریافت بکنن و من یادمه که حتی یه اپلیکیشنی بود روی موبایل که خانه‌های بهداشت رو مشخص می‌کرد، نمیدونم نشان بود یا بلد حقیقتش، که مشخص می‌کرد و حتی میگفت کدوم خانه بهداشت از چه سایت تا چه سایتی بازه و از چه سایت تا چه سایتی چه واکسن هایی رو داره و کیا میتونن مراجعه کنن، که خیلی بر خود من جالب بود. منطقه یک من مطمئنم که خانه های بهداشت داره و بعیده که بسته باشه، ولی اگر واقعا حالا شاید این چند روز تعطیل بوده مثلا همچین اتفاقی افتاده دازه اونم بعیده، چون خانه های بهداشت به شکل شیفتی فکر میکنم حتی تو روزهای تعطیل هم بعضن توی هر محله به خدمت رسانی میپردازن. ولی کاری که میتونن بکنن در منطقه یک دوربرشون بیمارستان کودکان مفید هست، میتونن یه مشاوره داشته باشن اونجا، مثلا چون هر بیمارستانی در واقع خانه مرکز واکسیناسیون داره، یا بیمارستان حضرت علی اصغر، این دو بیمارستان من میدونم که مرکز واکسیناسیون دارن و حداقل میتونن پاسخگو باشن و راهنمایی کنن که افراد میتونن کجا برن برای واکسن زدن. همه بیمارستان ها مرکز واکسیناسیون هم دارن داخلشون.
بسیار خب، پس این هم از این مورد. 912-424 گفته که درباره تب بعد از واکسن صحبت کنیم، بچه ها تبر بدیم یا نه. اینو بفرمایید، بخاطر من یه خاطره در این زمینه میگم. بفرمایید.
خب اگه فقط در مورد تبش بخوام بگم، چون مراقبت‌های قبل و بعد واکسن خودش داستان جالبی داره، ولی در مورد تب بله ممکنه بچه‌ها بعد از واکسن تب کنن. خیلی خوبه که پدر مادرها اینو بدونن که نگران نشن، چون وقتی پدر مادر نگران میشه آرامشش رو از دست میده، دیگه بچه‌ها هم نمیتونه آروم کنه. آره ممکنه تب داشته باشن. اگر بچه تب کرد باید بهش استامینوفن بدن، ولی چه تبی و تا چه مقداری رو ما طبیعی در نظر میگیریم بعد از واکسن؟ تا 39.5 درجه، یعنی اگه تب بالای 39.5 درجه باشه دیگه بهتر که مراجعه به پزشک داشته باشن، ولی تبی که درجه پایین هست میتونن استامینوفن رو بدن. حالا تا کی بدن؟ تا هر وقت که تب قطع بشه، ولی اگه بیشتر از چند روز طول بکشه و خیلی شدید باشه یا با علائم دیگه همراه باشه که حالا توی عوارض واکسن اگه برسیم بهش اشاره میکنیم، بهتر به پزشک مراجعه کنن. در مورد واکسن های سگانه و حالا پنجگانه، اگر که کوچولوی هستش که مشکل قلبی داره، مشکل نارسایی قلبی داره، چون با یه تب جزئی هم حتی ممکنه که اینا مشکل قلبیشون بدتر بشه و پس رفت بکنه، اینا بهتره که حتی از قبل از اینکه واکسیناسیون رو بگیرن، از قبلش و همینطور بعدش، استامینوفن رو حالا هر 6 ساعت تا هر 4 ساعت دریافت بکنن که در واقع بتونن این تب رو کنترلش بکنن.
بسیار خب. خانم دکتر، آیا بعد از واکسن بچه ها دچار بی‌اشتهایی، بیقراری یا عوارض دیگه میشن؟
آره عوارض بعد از واکسن شایع، همون به قول شما بیقراری، نق زدن، غر زدن، خواب نرفتن، قرمزی و تورم و درد محل تزریق واکسن، اینا از جمله عوارض خیلی شایع واکسیناسیون هست که حالا میشه گفتش که خیلی جای نگرانی نداره. اگه در حد یه تورم خفیف هست، در حد یه قرمزی و اینا هستش، یا تب درجه پایین، اینا شایع. حتی ممکنه که بچه یه مقدار خوابالوده بشه، استفراغ کنه، حتی بی اشتها بشه. البته این سه آخری که گفتم، سه مورد آخر کمتر شایع، ولی بازم اینا هم طبیعیه. چی طبیعی نیست؟ پس هر چیزی که احساس کنیم دیگه واقعا غیر عادی، مثلا تغییر خلق و خو، تغییر رفتار، تب بالا، ضعف شدید، اینا دیگه غیر عادیه. یا اگه مثلا میبینیم صدای بچه عوض شده، تا تنفسش مشکل پیدا کرده، خسخس سینه پیدا کرده، صورت و گردنش، لبهاش متورم شده. اینا برای ما حائز اهمیته و زنگ خطره. اگه بچه یه گریه خیلی مداومی داره که 3 ساعت بدون اینکه آروم بشه مدام داره گریه میکنه، حرکات مشکوک به تشنج داره، یا یعنی اینکه همش بیهوش و بیحال یه گوشه افتاده، اینا هم باز از عوارضی هستش که باید حواسمون بهش باشه. سرگیجه باز از عوارض مهمی هستش که اینا زنگ خطره. رنگ پریدگی شدید، کهیر شدید، اینا رو مامان باباها باید حواسشون باشه. ولی اگه در حد یک تورم و قرمزی و حالا حالت حساسیت در محل واکسن هست، اونجای نگرانی نداره. چی کار باید براش بکنن؟ میتونن از یک حوله حالا گرم که اصلاً ولی خنک تا ولرم و مرطوب استفاده کنن. لازم نیست مالش بدن، لازم نیست فشار بدن و همون استامینوفن رو بهتر استفاده کنن. از تجویز آسپرین یا داروهای دیگه بعد واکسن بهتره که پرهیز کنن.
بسیار خوب. خب دکتر قاسم زاده، ما در مورد مثلا مصرف آنتیبیوتیک ها یه سری باورهای غذایی هستم، نم آنتیبیوتیک حالا بچه ها میخواید میخواید ضعیف میشه، نمیدونم غذای بیشتر بخواید، شیری بیشتر بخواید، آیا واکسن یا اصلا کلا داروها این حالت رو دارن یا نه اصلا لازم نیست که خیلی تغذیه خاص داشته باشه؟ من یادم ما بچه بودم گفتن چه چرک خوشگون میخوری مثلا کلی غذا بخور، حالا ما که میخوردیم ولی کلا مبنای علمی داره یا نه؟
ببین اینکه حالا آنتیبیوتیک بیاد بدن رو ضعیف کنه به جوری که با قرمه سبزی جبران بشه، نه واقعا همچین چیزی نداریم. تنها نکته که میتونم بگم چه در مورد واکسن، چه در مورد بیماری، چه در مورد آنتیبیوتیک، اینه که مایعات رو به بدن بچه خوب برسونیم. نوشیدنی ها، حالا اگر شیرخوار هست چم و شیر مادر بهترین منبع، گرم آماده بهداشتی. اگر که حالا سنین بالاتر هست و به جز شیر مادر میتونه چای، دوغ، آب میوه های خصوصا طبیعی اگه بتونن تهیه کنن خیلی خوبه برای بچه. و اینکه رژیم غذایی خاصی بچه داشته باشه وقتی تحت تحت درمان با آنتیبیوتیک یا تحت تجویز واکسن قرار گرفته، نه، فقط و فقط اونایی که شیرخوارن شیر مادر و اینکه بچه بی آب نمونه بدنش، مایعات فراوون به بچه برسونن.
خیلی خب، یه نوته هست دکتر قاسم زاده، ممکنه که حالا ما در مورد نوبت اول واکسیناسیون با شما صحبت کردیم، در مورد نوبت بعدی مثلا یه بچه سرما خورده نوبت دوم واکسیناسیونشه یا تب داره، چون بالاخره معلوم نیست تو چه حالتی باشن بچه، بچه مثلا اسهال دارن، حالت تب دارن، چیکار کنن تو اون شرایط؟
باز اینم یه سری حالا باورهایی هستش که بهتر روش کار بشه. اگر بچه تب خفیف داره، یه سرماخوردگی خفیف داره، عفونت گوش داره، حتی سینوزیت داره، هیچ منعی برای مصرف واکسن وجود نداره. اسهال خفیف هم به همین شکل. ولی اگه اسهال شدید باشه ممکنه لازم باشه مثلا اگه قطره فلج اطفال خوراکی تجویز شده 1 ماه بعد تکرار بشه این داستان، یا مثلا اگه قطره فلج اطفال خوراکی خورانده شده، ببخشید گفتم تزریق، تجویز شده خورانده شده و بچه طی 30 ساعت بعدش استفراغ میکنه، خب باید بعدن تجدید بشه دیگه، چون عملا هرچی که خورده رو کوچولومون بالا آورده. ولی نه، یه عفونت مختصر دستگاه تنفسی فوقانی، سرماخوردگی جزئی یا تب خفیف هیچ منعی در واقع برای واکسیناسیون به شمار نمیاد. بیماری خفیف، اسهال خفیف، عفونت گوش، حتی مواجهه با یک بیماری عفونی، یا اینکه بچه‌ای که داره دوره نقاهت یک بیماری رو طی میکنه یا آنتیبیوتیک داره دریافت میکنه، سابقه جراحی داشته یا در آینده قرار جراحی بشه، اینا هیچ کدوم منع مصرف برای واکسن نیستن.
خیلی خب، پس این هم در این مورد. دکتر قاسم زاده، آیا واکنش مثلا حتی دو قلوه یکسان یا بچه در برابر واکسن یکی، چون من یادم حالا میرسید خیلی گنگه که یادم میگفتن بعد واکسن مثلا حالا فامیلای ما تب کردن، بچه هم منظورم دختر خاله پسر خاله اینا تب کردن، بعد حالا شما هیچ بلای سرم نمیدید، هیچ همون جوری بچه هم رفتم بازی کردم اینا، آیا اگه واکنش نشون نده یعنی واکسن اثر نکرده؟ چون در مورد واکسن کرونا همین جوری بود، یعنی من هیچ واکنشی نداشتم و به من میگفتن واکسن برای تو هیچ تأثیری نداشته، یعنی یه تب ساده هم نکرده. اینجوری هست یا نه؟
خب من تبریک میگم به شما با توجه به این سیستم ایمنی جالبی که داریم، واقعا باید گزارش بشه. حالا گذشته از شوخی، به قول شما ما شاید هیچ وقت به اندازه این دو سه سالی که با کرونا درگیر بودیم متوجه این مسئله نشدیم که چقدر ژنتیک مهمه. واقعا بعضن دیدیم توی یه سری از خانواده‌ها کرونا خطرناک‌تره، بیشتره، کشنده‌تره. حتی بعد دیدیم توی یه خانواده به قول شما یکی در برابر واکسن واکنش نشون میده، یکی واکنش نشون نمیده، یکی کرونا میگیره خیلی خفیف، یکی خیلی شدید. بله، این تفاوت‌های ژنتیک کاملا وجود داره. باز امیدوارم که مامانای عزیزمون سر این دیگه چشم هم چشمی نکنن، بچه همسایه واکسن زد عدسه کرد، چرا بچه من عدسه نمی‌کنه؟ نه، حتی جای واکسن بسجه هم اگه وجود نداشته باشه داله بر این نیست که اثر نکرده یا زده نشده. بله، اگر که بچه واکنش نشون بده به هر حال یا علامه سرماخوردگی تب خفیف، آره میشه گفت که داره واکسن اثر میکنه، ولی اگه واکنش نشون نده به این معنی نیست که واکسن اثر نکرده. اون توی بدن داره همون آنتیبادی یا پاتن ها ساخته میشه و به موقعش اون موقعی که لازمه اثر خودش رو نشون میده.
بسیار خب، حالا فکر کنم اون آبل مورگون که نگرفتم یاد اینا رو جبران میکنه زمانه. خب خانم دکتر، آخرین واکسنی که باید بچه ها بزنن کی هست؟ حالا سال اول یه مقدار خانواده حساس‌ترن، بعد این هی کم کم ممکنه که افت کنه اینا. آخرین واکسنی که لازم الاجرا هست برای بچه ها کیه؟
آخرین واکسن توی 6 سالگی هست که شامل واکسن سگانه و فلج اطفاله. بعد از این هر 10 سال همه ماها، من شما احتمالاً که فراموش کردیم، باید واکسن دوگانه بزرگسال رو بزنیم. من یه نکته اینجا بگم که برای خودم خیلی جالبه، دوست دارم که همه هموطنانمون بدونن، چون هی ما میگیم که آره واکسیناسیون تو کشور ایران بسیار موفق بوده، خود سازمان بهداشت جهانی سهم میذاره بر این حرف و میگه بله خیلی موفق بوده، خیلی بیماری‌ها ریشه‌کن شده یا نزدیک به ریشه‌کنی، خیلی هم خوب. ولی اینا به این معنی نیستش که ما دیگه هیچ کدوممون سرخک نمیگیریم، آبل مرغون نمیگیریم، نمیدونم فلج اطفال نمیگیریم. چرا؟ چون کشورهای همسایه ما به اندازه ما در واقع در ریشه‌کن کردن واکسن موفق نبودن و سفرهای بین المللی وجود داره. ضمن اینکه خیلی خوشحالیم و تقدیر میکنیم از پرسنل شبکه‌های بهداشت و افرادی که این برنامه ریزی واکسیناسیون انجام دادن، باید حواسمون باشه که همه این پیگیری‌ها رو بکنیم و واکسن‌ها رو طبق برنامه خودش تجویز کنیم.
بسیار خوب، در رابطه با واکسیناسیون داریم حرف میزنیم، اهمیت واکسیناسیون، هفته ایمنسازی با واکسیناسیون. یه سوال داریم که آیا واکسنایی هستن که تو برنامه کشوری نیست ولی بعضی اوقات لازمه که راجبش با دکتر قاسم‌زاده صحبت کنیم؟ خانم دکتر مفصل توضیح دادن. دکتر قاسم‌زاده، باز یه مورد دیگه بود که ما توی کرونا دیدیم، حالا بعضی هم هستن دچار افراط در واکسن میشن، یعنی الان بازم دنبال اینن یه واکسن دیگه هم بزنن و دیگه خیلی ایمنی رو کامل بشن. حالا واکسینه هم بچه هم که واکسیناسیون زدن، فرض کنیم که یه پیک آنفولانزا میاد یا کرونا میاد، لازم واکسن دیگه بزنن؟ چون طبعا فلج اطفال و سیاسورفر ما انتظار اپیدمی شونده، ولی حالا لازمه یه واکسنی اضافه بر سازمان تزریق بشه؟
بله، بعضی مواقع لازم میشه و خوشبختانه خود وزارت بهداشت اعلام میکنه. مثلا نمیدونم اگه خاطرتون باشه، یعنی سال 1400 توی استانهای جنوب شرقی کشورمون ما با یه اپیدمی سرخک مواجه شدیم، به طوری که اومدن یه تعداد زیادی از بچه ها رو فکر میکنم توی رنج سنی مثلا 6 ماه تا 7 سال اومدن دوباره واکسیناسیون انجام دادن علیه سرخک. یا بعضی شرایط پیش میاد، اپیدمی های پیش میاد که مجبور میشن که بالاخره این وارد دستورالعمل بکنن که واکسن ها رو تجویز کنن. ولی مثلا برای آنفولانزا فعلا با تجربه شرایط کنونی، چون میدونید سوش های آنفولانزا هر سال متفاوت میشه، برای آنفولانزا که شما اشاره کردین، برای فعلا و دستورالعمل هایی که در حال حاضر وجود داره، یک دوز هستش در واقع و حوالی شهریور اینطورش شهریور مهر آبان بهتره که تجویز بشه، حالا با توجه به درجه سردی و گرمی هوا و موجود بودن واکسن به هر حال در سطح جهان بهتره که این تجویز برای بچه‌های زیر 9 سالی که اولین بارشون واکسن آنفولانزا میزنن دو بار به فاصله یک ماه و بالای 9 سال یک بار براشون تجویز بشه و همین کافیه. اگر چیز دیگه‌ای لازم بشه به هر حال خود وزارت بهداشت حتما دستورالعملش رو و مراحل تهیه‌اش رو اعلام می‌کنن. در مورد کرونا هم همینطوره، ما جزء کشورهایی بودیم که خیلی خوب تونستیم بچه‌های مخصوصاً بالای 5 سال واکسینه بکنیم. اینکه حالا آیا دوز چهارم نیاز باشه یا نه برای افرادی که غیر کادر درمان هستن در مراکزی که انجام میشه، بله بعد از گذشته حالا 4 تا 6 ماه از آخرین دوز واکسن میتونن دریافت کنن، ولی چیزی که واجب باشه نیست. اون مسائلی که مهم بود و واجب بود زده بشه مکررن توسط وزارت بهداشت توصیه شد و پوشش خوبی هم صورت گرفت برای واکسیناسیون.
بسیار خب. خانم دکتر قاسم زاده، شما گفتین که در سال اول واکسن دوگانه رو میزدیم، بعد من فکر کردم که خیلی سال عقب افتاد از اون 10 سال که شما میگی، حالا به هر حال اینم پیگیری کنین. یه نکته دیگه هست که آیا چون بچه ها یه سری مکمل هم میخورن دیگه، حالا یا بهشون میدن میخورن، البته اونم یه بحث دیگه داره که بعضی از مادرها خیلی مکمل میدن به بچه ها. من دیدم مادرهایی که انواع اقسام ویتامین رو میدن. شما به عنوان یه فوق تخصص نوزادان بگو این در رشد بچه ها موثره؟ مثلا خیلی بچه ها ویتامین بخورن، خیلی قد بچه قد بلند میشن، چی میشن؟
واقعا یکی از مسائلیه که ما باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم، یعنی مثل اینکه تا یک کیسه پر، حالا متاسفانه بعضن داروی خارجی گرونی که رنگ و لعابم روش داشته باشه، روش هم عکس بچه توپلمپلی کشیده باشه، دست مادر ندیم راضی نمیشن. یه نکته ای که مهمه اینه که ببینیم بچه عروسک نیست که هی هرچی توپل تر گنده تر باشه ما بیشتر خوشمون بیاد، یه موجود زنده است، حجم معده‌اش هم محدوده. بعضی می‌بینن مامانا خوش رو میاد هی شیر بدن، میاد مثلا نوزادی که ببینید روزی 50 گرم وزن گرفته، ببینید اینا نمودار داره، منحنی داره، مثلا یه نوزاد طبیعی مثلا 15 گرم 18 گرم همین قدرها باید در روز وزن بگیره. از نظر مکمل ها هم همینطوره، مقدار مکمل ها در واقع مشخصه که برای نوزاد چقدر لازمه. اگه شیر مادر یا حتی شیر خشک داره بچه مصرف میکنه، عملا همه چی داره بهش میرسه، منهای یه قطره عاده حالا یا مولتی ویتامین که اون توسط پزشک تجویز میشه. هیچ فرق نمیکنه که حالا شما بیاید اون چیزایی رو که داره به مقدار کافی و لازم میگیره با دوز 10 برابر هم بهش بدین، حتی بعضا میتونه خطر مسمومیت داشته باشه. مثلا در مورد خود ویتامین آ و خود ویتامین دی، اگه بیش از حد همین تقویتی‌ها رو تجویز بکنیم خدای نکرده میتونه عوارض بد هم حتی داشته باشه. همین که بچه وزنگیریش خوب باشه و نمودار رشدش رو به رشد باشه و خوب باشه کافیه برای ما، نیاز به چیز اضافه تر و گرون تر و اینجور داستان ها هم نیست.
خب آیا بچه که رو واکسن گرفته تداخل داره؟ مثلا بعدش بعضی میرن ویتامین میدن، بعضی ویتامین نمیدن، یا اصلا کاری ندارن این دوتا با هم دیگه؟
هیچ با ویتامین هیچ کاری نداره، هیچ تداخلی هم نداره، همون زندگی عادیشو بچه میتونه داشته باشه همون جور که قبل از واکسیناسیون داشته، براش حالا تقویتی و شیر مادر تجویز میشده، بعدش هم به همین داستان هست. هیچ لزومی در تغییر رژیم غذایی یا تغییر داروهای تقویتی و مولتی ویتامین وجود نداره.
دکتر قاسم زاده، یکی از جذاب‌ترین تصاویری که در فضای مجازی زد همین واکسن زدن بچه‌ها. من خودم خیلی تصاویر جذابی رو دیدم و حالا یه بچه که خیلی معروف است که وقتی درش واکسن میزنه چش قره میده به یعنی گریه نمیکنه و من دیدم که حتی عکس العمل بچه ها هم متفاوت. حالا شما با من فوق تخصص نوزادان خیلی بیشتر با این سر کار دارین.
درسته، خیلی مهمه این عکس العمل ها و واکنش خانواده ها و نحوه تعاملی که با کوچولوشون دارن هم خیلی مهمه. مثلا خیلی وقتا دیدیم تو خونه بچه حالا یا شیرخوار یا کودک یا خردسال یه کاری میکنه، میگم میبریم با آمپول میزنیم ما.
آره.
اینو لطف کنین نگید، ما هم بدنام نکنین، کاری نکنین که بچه ها از ما بعدشون بیاد. این مثلا به جای اگرم دارید با بچه صحبت میکنید دارید میریم واکسن بزنیم، به جای کلمه سوزن یا به جای کلمه درد مثلا میتونی از کلمه این که یه فشار کوچیک قراره تحمل کنی، همچین چیزی استفاده بشه. خیلی خوبه که حالا اگر همین به قول شما تصاویر رو دیده باشین توی بغل مادر واکسیناسیون انجام بشه، حتی در حال شیر خوردن انجام بشه. قبل از واکسیناسیون مالش اون محل خیلی خوبه، ولی بعدش دیگه لزومی نداره. حالت نوازش و دلجویی خیلی خوبه، هم حین واکسن هم بعدش. همینطور این که حواس بچه رو پرت کنن با موزیکی که دوست داره، با اسباب بازی یا کتابایی که دوست داره، خود مثلا مکیدن، خود عمل یا فرایند مکیدن یا در واقع آرامش فیزیکی به صورت نوازش یا طعم شیرین باعث میشه که کاهش درد پیدا کنه بچه. خود پدر و مادر اگه آرامش داشته باشن و استراب نداشته باشن، اینو بچه قشنگ درک میکنه، چون بچه‌ها کوچکترین تغییر نگاه، تغییر حالت، تغییر چشمای پدر و مادرشون رو متوجه میشن. وقتی خود پدر و مادر آرامش داشته باشن، خود کوچولو هم که در آغوششونه با آرامش واکسنشو میزنه بدون چشقاره و میره.
دقیقاً داره یعنی. و من دیدم خودم اینو که حالا پدر یا مادری که اون لحظه با بچه‌ها انگار که صحبت میکنن، نازشون کنن، و این باعث میشه که بچه‌ها واقعا پذیرششون کمتر. طبیعتاً توقع نداریم که بچه‌ها اصلا گریه نکنن، و ولی یه واکنش خیلی مثبته، یعنی خاطری خوبی از اون حضور برای بچه‌ها میمونه. کمون که واکسن هم خیلی با آمپول که میزنیم سرسرنگاش فرق داره، درسته؟
خیلی سرسرنگاش نازکه و هیچ جای نگرانی نیست. و اینکه حالا آره، همه مامانا دوست دارن کوچولوهاشون درد نکشن، ولی خب درد یه جزئی از زندگیه.
جزئی دیگه، بله دیگه.
و این برخورد ما با اون درد که مهمه، مثل اون چیزی که در کل طول زندگیمون اتفاق میفته، ما چه برخوردی بکنیم. اتفاقا توی کتابچه واکسیناسیون جامعه کشوری من فکر میکنم این جمله اومده که از لوس کردن زیادی و اطمینان دادن زیادی هم پرهیز کنیم. هی حالا هیچی نیست و قربون صدقه رفتن، یه بار دو بار براش دوزی میدی، یه فشار کوچیکه تموم میشه و میره. و معمولا میگم خانواده‌ای که پدر مادر خودشون آرامش دارن، بچه هم با آرامش کارش انجام میشه.
دکتر قاسم زاده، شما این نکته رو گفتین، برای خود من خیلی جالبه. وقتی با بچه ها منطقی صحبت میشه، واقعا بچه منطق رو میپذیرن و نه همون حمایت بیش از حد یا بیتوجه بیش از حد، اینو واقعا هیچ کم جواب نمیده. ولی من دیدم که حالا باز صفات مجازی است، وقتی بچه ها زمین میخورن توی اون کسایی که منطقی هستن، خب میگم بلند شد دیگه، زمین خوردی، حالا اگر زخمی شده رسیدگی میکنه، اگر نه که خب لازم نیست حتما بیان بغل کنن، نه تو هیچ کاری نکن، یا یعنی اینکه بز کتک بزنن، یعنی دو سر. این فکر کنم این از همین واکسیناسیون هم همینه، درسته؟
دقیقاً همینطوره. ما باید یه موجوداتی رو تربیت کنیم و وارد جامعه بکنیم که در نهایت از پس خودشون بر بیان. ببینید هیچ زندگی بدون مشکل و بدون پستی بلندی نیست. اتفاقات خوب در کنار اتفاقات بد همش با همه. ما تربیتمون برای نسل آینده باید جوری باشه که بدون در مواجهه با درد، در مواجهه با زمین خوردن، شکست خوردن و همه اینا چطور باید برخورد کنه. هیچ زندگی حتی مرفه ترین آدم ها هم بدون پستی و بلندی نیست.
دقیقا همینطور. خب دکتر، اگه در مورد واکسیناسیون نکته باقی مونده که شما بخواید راجع بهش صحبت کنید، اگر نه من فقط یه نکته رو بگم. دکتر، آیا بچه هایی که شیر خشک میخورن با بچه که شیر مادر میخوان تو واکسیناسیون تأثیری یا تفاوتی دارن یا نه؟
خب اولا من دلم میخواد الان که به هر حال همه صدا رو میشنون،
بله،
این نکته رو تاکید کنم که خواهشان تمام تلاش مادرها، خانواده، پدرها و کادر درمان، همکارای محترم مرکز بهداشت رو این باشه که فقط شیر مادر، یعنی تغذیه انحصاری با شیر مادر خودش یه پا واکسیناسیونه، یعنی جلوی اسهال رو میگیره، جلوی بسیاری از عفونت ها رو میگیره و در دسترس همیشه، بهداشتی تره، ارزون تره و باعث اون سلفت خیلی بالای بین مادر و نوزاد هم میشه. در درجه اول این نکته رو میخواستم تاکید کنم. و در درجه دوم اگر خب به هر حال به هر دلیلی، حالا دلایل پزشکی یا به هر حال نشده، هر جوری که بوده نشده که شیر مادر مصرف بشه، شیر خشک هیچ تأثیری نمیذاره روی واکسیناسیون. و مثل همه بچه‌هایی که شیر مادر میخورن، بچه‌ای که شیر خشک میخورن هم واکسناشون رو باید دریافت کنن.
بسیار خب، بسیار سپاسگزارم دکتر مارال قاسم زاده، فوق تخصص نوزادان از یتیمی دانشگاه پزشکی تهران. ممنونم از شما، متشکرم از حضورتون و خوشحال شدم با شما صحبت کردم. ممنون که بودید. قربان شما. خدا نگهدار. روز بخیر.